بسم الله الرحمن الرحیم. اول من خیر مقدم میگم خدمت دانشجویان عزیز که وارد دانشگاه شدن و با عرض سلام خدمت اساتید محترم دانشکده معماری و شهرسازی. خب همینطور که آقای دکتر بصیر هم اشاره فرمودن، ورود شما به یکی از دانشگاه های بسیار معتبر کشور در رشته معماری به هر صورت نشون میده شما تلاش زیادتری کردید تا به این نقطه رسیدید. خب این مال دوره بوده که در دوره دبیرستان بودید، هم باید از شما تشکر کرد و قبل از اون از والدین شما باید ممنون بود که چقدر زحمت کشیدن برای شما این فرصت ها رو ایجاد کردن تا شما امروز اینجا هستید. چون آدم تا والد نشه درک نمی کنه چقدر سخت فرزند پروری، به این سادگی نیست. ولی خب شما خود شما حس می کنید که چه میزان شرایط و محیطی رو برای شما فراهم کردن که شما امروز موفق شدید وارد چنین دانشگاهی بشید، اونم در یک رشته بسیار ارزشمند. خب من برای اینکه شروعی داشته باشیم، موضوعی رو که انتخاب کردم و دیروز هم من با آقای دکتر بصیر که صحبت میکردم تلفنی، گفتم فکر میکنم که ببینم چه موضوعی رو بیشتر مطرح کنم و در واقع تمرکز من بر چه مسائلی باشه که بیشترین جنبه کاربردی رو داشته باشه. خب حالا موضوعی که انتخاب کردم، نام این موضوع عرض کنم که شاید تنظیم کردم، مرحله جدیدی از هدف و مسئولیت پذیری، ورود به دانشگاه مرحله جدیدی از هدف و مسئولیت پذیری. یادداشتایی هم کردم که یادداشتا فراموش نکنم، اینها رو خدمت شما عرض کنم. خب دوستان ببینید، من در ابتدا باید عرض کنم که شرایط شما رو باید در نظر بگیریم، ببینیم الان شما دارید در چه شرایطی هستید. در واقع ورود شما به دانشگاه و حضور شما الان در دانشگاه چه تفاوتی با سال گذشته داشته؟ خب تا اونجا که میدونیم در چند سالی که شما گذروندید و تا اینکه وارد دانشگاه بشید، تحت ممکنه استرس های زیادی قرار داشتید، تحت عنوان این که خوب کار کنید نمره بالایی بیارید تا وارد دانشگاه بشید. این کلاس های کنکور هم معمولا پیام هایی که میدادن این بود که شما برید وارد دانشگاه بشید، دیگه اونجا تمامه. یعنی وقتی رسیدید اونجا طوری پیام ضمنی میدادن که شما وقتی اونجا رسیدید اصلا خیلی هم درس نخوندید خیلی مهم نیست، شما اینجا خیلی خوب بخونید تا اینکه رتبه های خوبی بگیرید. خب بخشی از این مدارس، مدارس معروف به مدارس غیر انتفاعی هستند که اینا براشون مهمه که برای اینکه سال بعد دانش آموزا بیان ثبت نام کنن و والدین پول های خوبی رو پرداخت کنن، یه چند نفر رتبه اول داشته باشن. بنابراین اینها عموماً استرس خیلی زیادی رو وارد می‌کردن به دوستان ما و فشار این که شما باید بالاترین رتبه رو بیارید. خب حالا شما آوردید، پس بنابراین برای شما یک هدف ایجاد کرده بودن در طول این مدت. هدف چی بود؟ ورود به دانشگاه بود. خب حالا که شما وارد دانشگاه شدید، این هدف هنوز معتبره؟ خب قطعا دیگه نیست، اون هدف تمام شد. باید امروز شما یک هدف جدیدی داشته باشید برای زندگی کردن. اگر با هدف قبلی بخواید زندگی کنید، چون اون هدف پایان یافته، امروز شما انگیزه کافی برای ادامه حیات علمی نخواهید داشت. به همین جهت موضوع ما بخشش این هستش که شما به یک هدف جدید باید فکر کنید. خب بنده میخوام بگم که اول شما با چه چالش های روبرو هستید وارد دانشگاه که شدید. یه بخشی از چالش هایی که در واقع اون چالنجینگی که دارید با محیط، باید ببینیم که چیا هستش. اولا اینکه دوره فعلی برای شما دوره عبور از نوجوانی، یعنی ورود شما به دانشگاه مصادف است با عبور شما از دوره نوجوانی به دوره پا گذاشتن به دوره جوانی است. یعنی انتهای دوره نوجوانی که در دبیرستان بودید، حالا وارد دوره جوانی که وارد دانشگاه شد. خود این مقداری چون که در واقع تغییر ایجاد میکنه، طبعا برای شما در زندگی شما تأثیر میذاره. اصولا ما استرس، وقتی تعریفی از استرس میکنیم، استرس به معنای تغییر هستش، تغییر وضعیت. چون انسان در مقابل تغییر، هر تغییری واکنششون میده، هر تغییری مصادف با واکنش. شما یه دفعه فرض کنید یک ماشین سریع بغل ما رد میشه و ما احساس خطر میکنیم، دچار استرس میشیم، دلیل اینکه یک تغییر خیلی ناگهانی ایجاد شده در محیط. ورود ما هم به دانشگاه این پیام رو میتونه داشته باشه، یعنی ما رو مواجه با استرس کنه. چرا این استرس؟ حالا من دلایل یکی یکی عرض میکنم. کلیتش همون بود که عرض کردم، ورود از دوره نوجوانی به جوانی و شما مسئولیت پذیری است. خب دوران دانشجویی قطعاً یک نقطه عطفی است در زندگی همه ما. برای همه ما هم در دوره گذشته اینو تجربه کردیم، خانم دکترهای دکترهای دکتر تجربه کردن این دوره ها رو، و امروز که اینجا هستن، این دورهایی که شما میگذرونین درکی از شما دارن که شما الان در چه شرایطی هستید. مطلب دیگه این که اولین عاملی که ما وارد دانشگاه که میشیم باهاش مواجه میشیم، عدم احساس امنیت. عدم احساس امنیت چجوری به وجود میاد؟ اصلا امنیت چگونه احساس امنیت میکنیم؟ در واقع امنیت نوعی کنترل بر محیطه. انسان وقتی با محیطش احاطه و کنترل داره نسبت به محیط، احساس امنیت میکنه. وقتی که این اختشاش به وجود میاد، یعنی این احساس کنترل رو نداره، نوعی ناامنی ذهنی درش به وجود میاد، تا زمانی که بتوانه مسلط بشه به محیط. خب دبیرستان از نظر محیطی یه محیط کوچیک بود دیگه. شما یعنی وارد دبیرستان که میشدید، یه صبح تا بعد از ظهر همه جای دبیرستان رو یاد گرفته بودید که نقاط مختلفش رو، اینجا تریا هست، اینجا نمیدونم زمین ورزشیتون هست، کلاس‌های درستون، و خود این احاطه بر محیط اون احساس امنیت رو بر شما ایجاد میکرد. ولی در دانشگاه چطور؟ الان من که حدود 10 سال در این دانشگاه هستم، هنوز همه جای دانشگاه رو بلد نیستم. با این حالی که اکثر جاها رو رفتم، تو سال دیگه مونم همینطور هستم. دانشگاه محیط بزرگی است. خب ممکنه که این محیط بر شما اثر، این اثر رو داشته باشه و شما احساس از این جهت احساس ناامنی کنید. حالا من به شما عرض خواهم کرد چگونه می توانید این احساس امنیت رو دو مرتبه دریافت کنید. خب با مهارت هایی که شما، مهارت های ارتباطی که به مرور کسب می کنید، با مهارت های ارتباطی که به مرور کسب می کنید، شما می توانید با دوستان جدیدی پیدا می کنید و باعث میشه که این ارتباط با دوستان جدید برای شما نوعی احساس امنیت به وجود بیاره. حتما شما دوره دبیرستان که بودید دوستانی داشتید در کلاساتون، در محیطتون، و اینها شما رو میشناختن، میتونستین باهاشون با صمیمیت صحبت کنید. این فرصت آرام آرام به وجود میاد. سال اول سال حساسی است، سال خیلی مهمی است. ما اصولا تو حوزه روانشناسی دانشجویی سال اول رو به عنوان یک سال بسیار حساس و میتوانه آسیب هایی هم وجود داشته باشه اگر انسان خوب دقت نکنه. خب پس بنابراین یکی از راه ها بالا بردن احساس امنیت، یکی پیدا کردن ارتباطات گسترده‌تر با محیط، با اساتید، دوستان و آشنایی با محیط میتونه باشه. خب میدونید که یک تفاوت اساسی بین دبیرستان و دانشگاه هست. یکیش چیه؟ یکیش نفع تدریس. درسته، نحوه تدریس در دبیرستان اصولا به این شیوه بوده که معلم سعی میکرده یک زمینه، یک موضوع آماده رو تدوین کنه و اون رو منتقل کنه. یعنی تماما آنچه که از شما انتظار داشته همون چیزایی بوده که خودش گفته سر کلاس. فرق در دانشگاه چیه؟ دانشگاه اینه که شما رو استاد وارد یک حیطه علمی میکنه، انتظار داره که شما برید و تحقیق کنید، کار کنید و در اون موضوع دانش افزایی داشته باشید. خب این فرقه. پس یه فرق ما اصولا باید آماده باشیم که یک تفاوت محیط دبیرستان با دانشگاه اینا هست. دومی مسئله، معلمین معمولا فرصت ارتباطی بیشتری با دانش آموزا داشتن. معمولا اینجوری بود که معلمین ما فرصت بیشتری با ارتباط دانش اساتید معمولا این فرصت رو کمتر دارن، چون که مرتب از یک کلاس به کلاس دیگه هم میرن، یک کلاس رو با خودشون به این شیوهی که در دبیرستان هست جلو نمیبرن. بنابراین شما باید راههایی پیدا کنید که بتونید با استادتون بیشتر ارتباط داشته باشید، از طریق پرسش ها، از طریق وقت گذاشتن. معمولا اساتید ساعتی رو مشخص میکنه و دانشجوها میتونن تو اون ساعت مراجعه داشته باشن به استاد. حتما این کار رو بکنید برای اینکه هر مقدار شما با استادتون بیشتر مرتبط باشید، احساس امنیت بیشتری میکنید و در مهارت هایی که باید بیاموزید بیشتر خواهد شد. خب این در مورد تفاوت اساسی بین تفاوت دیگه‌ای که دوره دبیرستان و دانشگاه وجود داره. دوستان ببینید، یکی از تفاوت‌هایی هست، شما دبیرستان شما تقریبا حالا با یک چیزی بچه‌های اون محل یه مقدار دورتر اومدن در اون دبیرستان. در دانشگاه چجوریه؟ از همه شهرهای ایران اومدن کنار شما نشستن. این معنیش یعنی چی؟ یعنی اینی که شما با فرهنگ‌ها و گویش‌های مختلفی الان کنار هم می‌شینید درس. حالا این بده یا خوبه؟ خب هم خوبه هم سخته. چرا؟ به دلیل اینکه سختیش به این دلیل هست که شما در واقع با فرهنگ‌هایی که قبلا عادت نکردید با اونها مواجه بشید، حالا باید مواجه بشید. خب ولی انسان برای اینکه بلوغ اجتماعی پیدا کنه نیاز به یادگیری داره. قرار نبوده که ما تو همون سنین گذشته بمونیم. ورود به دانشگاه یک مرحله دیگری از زندگی ماست، یعنی که مرحله جدیدی که ما تجربه میکنیم برای زندگی کردن. شما همه دوستان ما در آینده نزدیک باید مسئولیت های مهمی رو بپذیرن، حالا چه مسئولیت های شغلی، چه مسئولیت‌های اجتماعی و چه مسئولیت خانوادگی. تو حوزه خانواده پسر باید ازدواج میکنه، دختر خانم ازدواج میکنه و باید خب این مسئولیت نیازمند به علم و دانش داره. انسان بدون علم نمیتونه کارش رو درست انجام بده. خداوند مهمترین چیزی که به ما داده عقله. اصلا عقله ما بالاتر از چیزی که به عنوان عقل هستش چیزی آفریده نشده. میدونید تفاوت بین ما انسان‌ها و حیوان و نبات و چیزهای دیگه، چون از نظر بیولوژی، از نظر فیزیولوژی بدن ما متفاوتی با حیوان زیاد نداریم، ولی اون چیزی که ما رو بالا برده عقل ما هست. خب حالا قراره که الان شما در آغاز استفاده کاربردی از عقل هستید، نه که در گذشته استفاده نمی‌کردید، می‌کردید، ولی امروز این عقل رو به مراحل بالاتری ازش بهره برداری می‌کنید. یعنی باید استفاده کنید از عقلتون برای اینکه شما قراره که از این به بعد خودتون رو مدیریت کنید. اگر در گذشته والدین شما دائما دغدغه داشتن که بچه من الان چی می‌خوره و چه کار می‌کنه و نگرانی هایی رو دائما شما احساس میکردید، حالا باید آرام آرام این نگرانی ها رو کم بکنید و خود شما شروع کنید که خودتون رو مدیریت کردن به شیوهی که والدین شما احساس نگرانیشون بیاد پایین. هر مقدار شما این استقلال طلبی رو میخواین نشون بدید، باید مسئولیت پذیری رو کنارش نشون بدید. یعنی اگر احساس مسئولیت رو نشون بدید که نسبت به خودتون دارید، فرصت رفتار استقلال طلبانه رو خواهید داشت، چون یک مرحله از زندگی شماست که شما به عنوان یک جوان میخواهید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، برای برنامه زندگیتون برنامه ریزی کنید برای آینده. این نیاز به کارگیری عقلانیتتون داره. کدوم یک از دوستان میتونه بگه که خب این عقل هر چیزی یک خوراکی داره، باید بالاخره یه چیزی بخوره. انسان ماشین وقتی میخواد حرکت کنه باید توش بنزین بریزی حرکت کنه. عقل خوراکش چیه؟ خب دوستان دیگه هم هستن بگن چیزی؟ خب اینا جزئی از اون مسئله هست. اگه کلیتش رو بخواید بگیم، خوراک عقل علمه. یعنی شما باید علم رو تصدیق کنید تا او مرتب پویاتر بشه، مرتب سیستمش روانتر بشه. و همین جهت الان آمدین شما وارد دانشگاه شدید. یکی از دلایلی که وارد دانشگاه شدید اینه که شما میخواین عقلانیتتون رو توسعه بدید و در یک حوزه چیزهایی رو بیاموزید که بتوانه برای جامعتون مؤثر باشه. خب حالا که قراره چنین کاری بکنید، ممکنه با چالش‌های هم باز مواجه باشید. ببینید دوستان، شما ممکنه که امروز همینطور که عرض کردم، همچنان که با فرهنگ‌های مختلف در ارتباط هستید، ولی چیزهای زیادی رو یاد می‌گیرید. انسان اصولاً یادگیری می‌دونید چه مرحله اتفاق می‌افته؟ یادگیری مؤثر. اگه یه روزی شما در کمال بی‌حوصلگی بشینید و یه کسی برای شما یه کتابی رو بخونه، شما هم در افکارتون سیر کنید، بعد از که اون کتاب رو خونده و چند فصل جلو رفته، میگه خب تو متوجه شدی من چی گفتم؟ میگید نه، من همه متوجه نشدم. دلیلش اینه که یک فضای خیلی خیلی راحت و بدون چالش بود. یادگیری، بیشترین شرایطی که یادگیری اتفاق میفته زمانی است که انسان در چالنجینگ هست با یک موضوعی. انسان میآموزه. مثلا وقتی که خدای نکرده یک اتفاق بدی میفته برای آدم، انسان خیلی چیزها یاد میگیره. معمولا از ناکامی ها انسان زیاد میآموزه. گفته شده انسان اون مقداری که از ناکامی میآموزه از کامیابی نمیآموزه. حالا ما چالش ها رو ناکامی نمیتونیم. چالش ها مرحله ای هست از تلاش انسان با سازگاری با محیط و با ارتباط با دیگران. ما ممکنه که با افراد قدرت ارتباطی خوبی نداشتیم، احساس کنیم که در بعضی از مراحل ناتوان بودیم که ارتباط برقرار کنیم. خب وقتی که بخشی از مهارت‌ها رو یاد می‌گیریم، مثلا مهارت ارتباط بین فردی رو می‌آموزیم، می‌بینیم او تونستیم ما افکارمون رو منتقل کنیم، احساسات طرف مقابل رو هم درک کردیم. این به ما کمک می‌کنه برای اینکه بتوانیم رابطه‌مون رو گسترده‌تر کنیم. حالا اگه دفعه قبل از راجع به آب و هوا صحبت می‌کردیم، این بار راجع به اندیشه‌های او صحبت کنیم. اندیشه‌های خودمون حتما و حتما ما اگه بخوایم رشد کنیم، باید نگرشی نسبت به اندیشه های انسانی داشته باشیم. من جالب اینجا به شما مطلبی رو بگم. البته این رو معمولا توی برای کسانی دانشجو رو میگیم که حالا یا مثلا ارشد یا دکترا هستن، ولی به نظرم دوستان باهوشی که مثل شما که روزوی ما هستن خوب درک میکنن. انسان ها بر سه گروه هستن در حالا از یه جنبه فلسفی. یه گروه اینا هستن که راجع به همدیگه حرف میزنن، مثلا مرتب حرفاشون اینه که مثلا آقای فلانی چیکار کرد، خانم فلانی چیکار کرد. یه گروه دیگه هستن از انسانها که راجع به وقایع صحبت میکنن. که چه اتفاقی افتاد، کجا اتفاق افتاد. گروه دیگری از انسان ها هستن که راجب اندیشه ها سخن میگن، نه راجب وقایع صحبت میکنن، نه راجب افراد. حالا شما به من بگید که کدوم از اینها انسان های متفکرتری هستن؟ بله، اونهایی که مسلماً راجع به اندیشه ها صحبت میکنن دیگه. بله حتما همینطوره. بنابراین نیاز به تفکر بیشتری داره. انسان هایی که راجع به اندیشه ها سخن میگن، اینها قطعا به سمت پویایی سریعتری سیر میکنن تا کسانی که فقط راجع به آدم ها صحبت میکنن. اون دو گروه اول کدومشون بازم بهتر از هم دیگه هستن؟ راجع به وقایع صحبت میکنن، نه راجع به افراد. چون سودی نداره من همش ببینم کی چی پوشید، چی خورد، غذا کجا رفت، این برای من چه چیزی برای من میافزایه. ولی وقایع باز بهتره، لااقل اتفاقات رو ما میتونیم بررسی کنیم. خب پس بنابراین ما این نگرش ما خیلی مهمه که راجع به چی فکر میکنیم. این دانشگاه این فرصت به شما میده که انشالله راجع به اندیشه ها یا بیاموزید، ببینید که تفکرات در حوزه بشری چگونه است. که بنده توصیه‌ام اینه که اگر فرصت کردید حتما تاریخ بخونید. البته خوشبختانه شما یه رشته اومدید که هم من بارها گفتم به دوستانم، بخش زیادی از اساتید شما در اینجا از دوستان نزدیک بنده هستن و جلساتی داشتیم حالا در حوزه روانشناسی، چون من خود من انوایرمنتال سایکولوژی خوندم، یعنی روانشناسی محیطی، و عرض کنم که این با حوزه معماری یک صفحه مشترک داره. برابر این گفتگوهای زیادی داریم گاهی با دوستان معماریمون. میخوام به شما عرض کنم که از همین امروز شما چون که هم مهندس هستید هم هنرمند، یعنی در واقع رشته اومدید، اصلا رشته معماری در واقع یک رشته انسانی است که بین مهندسی و انسانی است. حالا این از نظر بنده دوستان باید قضاوت بهتری بکنن. و هنر در این تراوشات ذهنی انسانی در این زیاده. وقتی شما به یک ساختمان نگاه میکنید، به یک محیط نگاه میکنید، از منظر انسانی دارین بهش نگاه میکنید، قطعا دارید نگرش های معماری دارید. ولی فرض کنید که مهندس عمران ممکنه که به این شدت به این مسئله نگاه نکنه، مقاومت ها رو محاسبه کنه که چه میزان مقاومت وجود داره. برابر این رشته ای که میخونید رشته خیلی جالبی است و لازم هست که شما یه مقدار نگرش های تو حوزه های انسانی داشته باشید که البته حتما دروسی هم دارید. خب اتفاقایی که برای شما میفته تو این دوره، برای دوستان ما من نمیدونم چه تعدادی خوابگاهی هستن اینجا، اگر دستشون رو بلند کنن تعداد خوابگاهی ما من اینطور که میبینم نزدیک 40% دانشجو 30-35 کمتر 30% خب یه تعدادی هم اینجا بودن و البته شما اینا دیدیم خب حالا در این حدود حالا با هم بالاخره مصالحه میکنیم، زیاد چیز نیست. خب دانشجویانی که توجه بفرمایید، دوستانی که خوابگاهی هستن، البته برای دوستان تهرانیمون و در همین که ساکن شهر تهران هم هستن این مشکل ممکنه به وجود بیاد، ولی دوستانی که در خوابگاه هستن اینا مضاعف بر ورود به دانشگاه یک سری مسائل اختصاصی هم دارن. یکی از اونها غم غربته. غم غربت با افسردگی فرق میکنه. افسردگی اینه که چون بعضی موقع به تعبیر به افسردگی میشه و این غلطه که گفته میشه، غم غربت به معنای این هستش که نسبت به یک محیط احساس دلتنگی میکنه و با اون نمیتونه ارتباط برقرار کنه، با در صورتی که با یک محیط دیگه مشتاق دیدار یک محیط دیگه است. ولی افسردگی هر دو سر رو نمیخواد، هم خانه رو نمیخواد هم دانشگاه رو نمیخواد. خب با این غم غربت میتونه اتفاق بیفته. من برای شما باید عرض کنم در ورود به دانشجویانی که وارد دانشگاه میشن معمولا من جلسات سخنرانی داشتم براشون، حالا دانشکده به دانشکده من رو دعوت کردن. یکی از اون چیزهایی رو که باید خدمتتون عرض کنم بخشای حمایتی دانشگاه است. ما بخشای حمایتی دانشگاه رو شما باید بدانید کجا هست. یکیش مرکز مشاوره دانشگاه است که اینها انسانهای امینی هستن. البته من 5 سالی مدیر این مرکز بودم، الان من مدیریت این مرکز رو ندارم، یکی از دوستان ماست. و مرکز مشاوره جای مهمی است. شما می توانید با اعتماد کامل هر آنچه که مایل هستید بگید، بیان کنید و از اونها مشورت بخواید. این یکی از اون نقاط هست. نقطه های دیگه عرض کنم که مراکز بهداشتی و درمانی ما هستن که حالا برای از نظر جسمانی نیاز به برنامه‌ریزی دارید. دفتر نهاد رهبری هست. بخشای دانشجوییمون هست که رفاهی دانشجوییمون هست که شما تو این کتابچه هایی که الان در خدمتتون هست فکر میکنم که اینا رو بخششون رو بدونید یاد بگیرید. خب مطمئن باشید که غیر از این در هر دانشکده تعدادی استاد مشاور دارید و اینها انسان هایی هستن فهیم که میتوانن شما رو راهنمایی کنن، چه از نظر دروسی که دارید انتخاب میکنید، چه معضلاتی که ممکنه در مسیر راه داشته باشید. بنابراین اینها رو بهشون خوب توجه کنید، ارتباط خوبی برقرار کنید. غیر از اینکه با اساتید خودتون هم که عرض کردم کلاسایی که دارید ارتباط برقرار کنید، با این اساتید خاص هم ارتباط داشته باشید. من فکر میکنم نمیخوام دکتر دوستان ما در دروسی دارن در حوزه فیزیک و ریاضی، دانشکده فیزیک ریاضی معمولا با داشته باشن سال اول،
ترم اول
داره. البته بنده یه مقدار سری مسئله مخالف بودم در دانشگاه، گفتم دانشجویان ما حتما بیشتر با دانشکده مرتبط باشن تا بیرون از دانشکده. حتی 4 سالی من مشاور دانشکده برق بودم، اونجا طوری فراهم کردیم که دانشجویان ما نرن به دانشکده دیگه، تو همین دانشکده باشن. علتش این که محیط دانشگاه همونطور که عرض کردم محیط بزرگی است و شما باید دلبستگی برای شما سریعتر ایجاد بشه تو محیط. شما با دانشکدهتون سریعتر باید مرتبط بشید. حالا به هر صورت من فکر نمی‌کنم برای تعداد واحدا زیاد باشه و دوستان ما که میرید به گروه ریاضی و فیزیک، اونجا هم البته من به دنبال کارهایی هستیم برای یک ایمپروومنت، یک کاری داریم در دانشکده فیزیک انجام میدیم که انشالله ارتباط ها خیلی بهتر بشه. من فکر میکنم اساتید ما هم گله هایی دارن از این دوتا دانشکده علوم پایه، به همین جهت من یکی از مسئولیت هام ارتقای این دوتا دانشکده است که الان دانشکده فیزیک رو شروع کردم با اساتیدش و انشالله مرحله رو داریم طی میکنیم. خب بعد از این مرحله هم دکتر چقدر ما صحبت کردیم، چقدر وقت داریم؟ الان ساعت 9. من قدر دیگه میگم بعد پرسش پاسخ میذاریم اگر.
ما جلسه دیگه هم میتونیم ادامه بدیم.
بله حتما. مطور موضوعات دیگری رو ممکنه. خب من دوستان ببینید مطلبی رو عرض میکنم. برای هدف داشتن نیازی داره اینکه شما وقتی میگیم آقا باید یه هدف داشته باشید، یعنی چی؟ اصلا هدف دارای چه خصوصیتی است؟ یک هدف که میتونه انسان رو پرتلاش به دنبالش داشته باشه، هدفی است که دارای ارزش‌های عمیقی باشه. یعنی شما هدفی که از حالا برای آینده با در نظر بگیرید، هدفی بیشتر از ورود به دانشگاه است که قبلا داشتید. مثلا اگر شما هدف شما این باشه که فقط یه مدرکی بگیرید، این هدف بر اساس تجربه بنده این بوده که گاهی این مدرک هم نتونستم بگیرم دوستان، چون این هدف کوچیکی است. اصولا مدرک گرفتن خیلی مهم نیست، علم آموزی مهمه. یعنی شما باید دریچه ها و دروازه های علم رو بگشایید، خودتون رو باور کنید از همین امروز که می توانید. مطلبی رو که باید به همه دوستان بگم، بدونید که همه شما خداوند اینجوری شما را خلق کرده، ما و شما را اینجوری خلق کرده که منحصر به فرد باشید. هیچ شبیهی شما ندارید، یعنی هیچ کدوم شما حتی یک شبیه دیگه ندارید، حتی در درون خونتون، خواهر و برادرتون تشابهاتی وجود داره ولی عیناً شبیه شما نیست. خواهر و برادر شما هم عیناً شبیه شما نیستن، حالا تا چه برسه دوستان دیگه در جامعه. در دنیا شما یک موجود بی‌نظیر هستید، با همون عقلانیتی که عرض کردم می توانید پا بذارید به مراحل عمیق انسانی. من یک بحثی رو دارم برای در دانشگاه تهران سخنرانی دارم که تکرار داره میشه مرتب، این جلسه آینده راجع به همت انسانی است. یک مطلب رو فقط بگم در این مورد که بدانید دوستان، حیوان و نبات، مثلا فیل قدرتش به اندازه است که همتش به اندازه‌ای که قدرتش هست. مثلا یک شیر قدرتی که داره در دوندگی، در زور، قدرتش اندازه همتشه، یعنی همتش بیش از قدرتش نمیتونه باشه، سقف قدرتش یه حد. در گیاه، حیوان و حتی جماد، سنگ، قدرتی که داره میتونه از بالا بیفته پایین، ضربه که میزنه به اندازه همتش به اندازه قدرتشه، بیش از اون نمیتونه داشته باشه. ولی تنها موجود انسانی که همتش قدرتش وابسته به همتش، دقت کردید؟ تنها موجودی که در خلقت این عالم هستی وجود داره که قدرتش اندازه همتشه، چقدر همت داشته باشه، شما هر مقدار بخواید میتونید جلو برید، بس دیگه به همتت داره. میگی بس همینجا من 2 سال 3 سال 4 سال کارشناسی میگیرم، یه مدرکی میگیرم میرم، خب بله بس همت شما همینقدر، بیش از این نیست. ولی میتوانید با همتتون دروازه های قدرت جدیدی رو به روی خودتون باز کنید، به روی اجتماع باز کنید. شما میتوانید برای جامعه نه تنها برای خودتون مؤثر باشید، برای جامعهتون میتونید مؤثر باشید. چه کسی میتونه تصمیم بگیره؟ این والدین شما، اساتید شما میتونن چنین تصمیم بگیرن راجع به شما؟ قطعا نه، فقط خود شما هستید. حالا من فکر میکنم ما همه خیلی دوست داریم الگوها رو بشناسیم، بگیم ما یه کسی این کار کرده شده. من یه سایتی دارم، خاطرات خودم رو گذاشتم روی این سایت، یه خاطرات دوران مهندسی رو دارم و هم دوره، چون قبلش مهندس بودم من، قبل از اینکه روانشناس بشم. بله تجربه آوره ولی خوب شده. شروع کار من با رشته مهندسی بود، مهندسی ماشین خوندم و بعد تولید کننده ماشین شدم. خب حالا این بد نیست اگر حالا سایت من رو دوستان معرفی میکنن و اونجا زندگی نامه من هست. بنده خودم با یک جمله، یک عبارتی رو که بهش ایمان آوردم یک جا ابراز کردم، حالا نمیگم همش رو که شما اگه خواستید برید ببینید اونجا سایت من، اگه دوستان خواستن استفاده کنن aservice.ir هستش. اینو مخصوصا گذاشتیم برای دوستانی که بعضی وقت فکر میکنن نمیشه. بنده اون شعار اینه که میتوانم این کار انجام بدم، با این شعار جلو رفتم در حالی که نه سرمایه داشتم، سرمایه مادی، چون برای ایجاد یک شرکت تولیدی احتیاج به سرمایه هست، و حتی تجربه هم نداشتم به اندازه کافی، فقط میخواستم با اشتیاق. و 7-8 سال بعد من مجموعه شرکت من یکی از موفق‌ترین شرکت‌های ایران بود. 25 سال مدیریت رو داشتم، بعدش هم آمدم گفتم حالا دیگه زندگی دومم رو شروع میکنم، تحصیلاتی که تو رشته انسانی کردم دیگه از این به بعد میام تو حوزه انسان. خب یعنی چی؟ یعنی اینه که من برای خودم شعار و هدفی رو انتخاب کردم و با این هدف زندگی کردم و موفق شدم. از این آدم ها تعداد کثیری هستن در دنیا که زندگی میکنن. دوستان عزیز، تعدادی هم هستن که زندگی روزمره میکنن، فقط با مسائل روز سرگرم هستن، وقت رو میگذرونن و دوران جوانی رو هدر میدن، در آینده مواجه با دستاوردهای عظیمی نمیشن، اون سلف ساتیسفکشن در اینها اتفاق نمیفته. میتونید شما یکی از اون انسانهایی باشید که برای خودتون برنامه دارید و وقتتون رو تلف نمیکنید و حتما شدنی است. من هر کسی بگه اون نمیشه، من حاضرم تعهد کفی بهش بدم که اگه نشود همه خسارات شدش پرداخت کنم در طول این زمان، منتها به شرطی که از یک الگوی درست پیروی کنم. شما میتوانید بهترین معمار این کشور بشید. عرصه معماری همونطور که عرض کردم عرصه بسیار ارزشمندی است. یکی از عرصه های معماری که امیدوارم شما دوستان و اساتید محترم شما رو به اون سو دعوت میکنن، بحث معماری ایرانی است و شما با فرهنگ و هویت ایرانیتون با آشنا بشید. جوانها و انسانهایی که با هویت خودشون آشنایی ندارند، اینها آدمهای متلاطمی هستند. حالا انشاءالله در یک فرصتی در این موردها هم ممکنه که فرصت پیدا کنیم با هم حرف بزنیم. من آخرین کلامم این هستش که در این جلسه که بعدش میپردازیم شما دوستان پرسش های شما رو جواب بدین، بحث مدیریت نیروهای خودتون هست. اگه میخواید موفق بشید، که حتما میخواید بشید با اومدید اینجا، یک مدیریتی ما داریم تحت عنوان مدیریت فردی. من اگر خودم رو مدیریت نکنم، میتوانم فردا مدیر خوبی بشم؟ میتوانم همسر خوبی بشم؟ میتوانم پدر خوبی بشم؟ شما حتما میگید که نه، چون من اول باید خودم رو مدیریت کنم، اول باید بتوانم نیازهای خودم رو مدیریت کنم. بنابراین یکی از کارهای ارزشمند که برای اینکه شما رو به هدف برسونه مدیریت نیروهای خودتون هست. اجازه ندید این نیروها پراکنده حرکت کنن. مثل یه فرماندهی که اگر مجموعه لشکر زیر دستش هر کدوم به یک سمتی برن، آیا میتوانه در جنگ پیروزی به دست بیاره؟ نه، همشون پراکنده شدن. فرماندهی خوبه که بتوانه تمام نیروهاشو منسجم داشته باشه، یک پارچه، و اینا کنار هم دیگه قرار بگیره. نیروهای شما لازمه به مدیریت داره و این مدیریت بشه، اون وقت شما به اون هدفی که مورد نظرتونه میرسید. من آخرین کلامم راجع به هدف عرض کنم. ببینید، خیلی از دوستان از من پرسیدن که در دانشگاه های مختلف که من سخنرانی داشتم، از من پرسیدن که یه هدف چه خصوصیتی داره. من به شما میگم اولا هیچ الگوی خاصی وجود نداره برای این که از بیرون یک کسی برای شما هدفی انتخاب کنه. این هدف رو خود شما باید انتخاب کنید. ولی چه خصوصیتی میتونه این هدف داشته باشه؟ روانشناسای اجتماعی بر این معتقد هستن یک هدف خوب هدفی است که انسان نسبت به او حس ویژه‌ای داشته باشه. یه حس ویژه. پس یه هدف خوبی نیستش که یه کسی بگه آقا شما باید اینچنین و آنچنان بشید. نه، این نیست. این هدف باید در درون من در اومده باشید. سرچشمش در درون خود من باید باشید. حتی نه در برادر من، نه در خواهر من، نه در دوست من، در درون من باید باشید. هم در درونم باشه و هم این حس ویژه رو به من بده که برای او بجنگم، برای او تلاش کنم، خستگی ناپذیر برای او حرکت کنم. و شما یه انسانی که عاشقه چیکار میکنه معمولا؟ این داستان لیلی و مجنون شنیدین دیگه. خب پس یه انسانی که هدفی که از درون چشمش در درونش هست، مثل یک آدم عاشقی است که به سمت معشوق داره حرکت میکنه. پس خستگی، درک خستگی نداره. اگه شما احساس کردین خسته میشید، بدونید که یا مدیریت درستی ندارید یا هدف رو درست انتخاب نکردید. که من امیدوار هستم شما در هر دو این موفق باشید. خب خیلی متشکرم از این که تا این حد گوش دادید، فرصت شد و من هم افتخار داشتم با شما صحبت کنم.